5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. درگیری نیروهای انتظامی لبنان با تظاهرکنندگان 400 زخمی بر جای گذاشت. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح کاهش مناسبات تهران لندن را به هیئت رئیسه ارائه کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره سوء استفاده اقتصادی نمایندگان را رد کرد. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. درگیری نیروهای انتظامی لبنان با تظاهرکنندگان به زخمی شدن 400 تن انجامیده است. به گزارش فرانس پرس، اولین شب از فراخوان به اعتراضات در هفته موسوم به خشم شامگاه گذشته با صدها زخمی و درگیری‌های شدید میان تظاهرکنندگان و ماموران امنیتی به پایان رسید. این بیشترین شمار زخمی‌ها در یک روز طی 3 ماه اخیر تظاهرات لبنان به شمار می‌رود. اعتراضات مردم لبنان با برخی خواسته‌های مشخص اقتصادی آغاز شد، ولی بسیار زود به درخواست برای تغییر کلی ساختار سیاسی، پایان دادن به سهمیه بندی طایفه‌ای و خاتمه به فساد رایج و عدم کارایی دولتی تغییر ماهیت داده است. طرح کاهش مناسبات جمهوری اسلامی با بریتانیا با 23 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شده است. به گزارش خبرگزاری های داخلی، این طرح شامل یک ماده واحده و یک تبصره است. روابط تهران لندن پس از بازداشت موقت سفیر بریتانیا در تهران به تیرگی بیشتر گراییده است. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید اظهارات شورای نگهبان درباره رد صلاحیت عمده نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل سوء استفاده اقتصادی درست نیست. علی لاریجانی که در جلسه علنی امروز صحبت می‌کرد، ضمن تایید اینکه برخی نمایندگان به دلیل فساد اقتصادی رد شدند، اظهار داشت برخی گزارش‌ها درباره مسائل اقتصادی به عبارت او به هیچ وجه در حد و اندازه رد صلاحیت نبوده است. وی اضافه کرد:
بنده از اعضای فقهای محترم شورای نگهبان و حقوقدانان ارزشمند آن درخواست میکنم در این بخش که کار داوری بر عهده آنان است، با دقت لازم به این امر توجه نمایند که حقوق افراد نادیده گرفته نشود.
به دنبال اعلام رد صلاحیت حدود 90 نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی، سخنگوی شورای نگهبان یک شنبه گذشته گفت صلاحیت آن افراد بیشتر به علت جرایم اقتصادی و سوء استفاده های مالی رد شده است. در اوکراین امروز مراسم وداع با جانباختگان هواپیمای سرنگون شده آن کشور برگزار شد. همزمان بررسی جعبه های سیاه هواپیما به مسئله جنجال برانگیز تبدیل شده است. آنا رایسکایا از کیف گزارش می دهد.
رئیس جمهور، رئیس پارلمان و همه اعضای کابینه در راست نخست وزیر اوکراین، تمام کارمندان شرکت ماو، خطوط هوایی بین المللی اوکراین که صاحب هواپیمای سانحه دیده بود و بستگان جانباختگان حدود ظهر به وقت کیف در فرودگاه بوریسپول که قرار بود مقصد هواپیمای سرنگون شده در تهران باشد، در مراسم وداع شرکت کردند. این مراسم با حضور گسترده مردم تا شامگاه یک شنبه ادامه خواهد داشت. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، یک هفته پیش وعده داده بود پیکر شناسایی شده 9 خدم و 2 مسافر اوکراینی پرواز PS752 تا پایان هفته به کیف منتقل شود و دولت اوکراین ضمن پرداخت معادل $8,000 کمک مالی به بستگان قربانیان این سانحه تضمین میکند که کل مبلغ غرامت را ایران پرداخت خواهد کرد. قرار است تعیین این مبلغ از محورهای اصلی مذاکرات روز دوشنبه هیئت دولتی ایران در کیف باشد. وادیم پرستایکا وزیر خارجه اوکراین جمعه از سفر هیئت عالی رتبه ایرانی خبر داد و با اشاره به مصوبه پارلمان که از ایران خواستار عذرخواهی رسمی در قالب یک سند حقوقی شده بود اعلام کرد امیدواریم این سند دوشنبه در کیف امضا شود. همچنین انتظار می رود مسئله بازخوانی جعبه های سیاه مورد بررسی قرار گیرد. جمعه دادستانی کل اوکراین طی دومین استعلام رسمی از تهران خواست جعبه های سیاه را به کیف تحویل دهد. در واکنش حسن رضایی فر مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت توافق شده جعبه های سیاه به اوکراین منتقل شود، اما یک شنبه همین مقام سازمان هواپیمایی کشوری به ایرنا گفت برنامه برای ارسال جعبه های سیاه به کشور دیگر نداریم. حسن رضایی فر افزود سعی میکنیم جعبه سیاه در ایران خوانده شود و گزینه های بعدی ما اوکراین و فرانسه است. پیشتر مسئولین اوکراین و کانادا گفته بودند ایران توانایی فنی برای بررسی جعبه های سیاه این هواپیما را ندارد. ایگر کاچورین کارشناس مسائل بین المللی میگوید پنهانکاری دولت مردان اندوه مردم را تشدید کرده.
این فاجعه ایست مشترک برای تمام کشورهایی که شهروندانشان را از دست دادند و رویکرد ایران وضعیت را بدتر می کند. از دولت ایران انتظار داریم توضیح اپراتور سامانه تورم‌1 که این موشک را پرتاب کرده را علنی کنند و درباره تمام رویدادهایی که به سرنگونی هواپیمای مسافربری منجر شد توضیح دهند. از حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا در عراق و سرنگونی هواپیمای اوکراینی چند ساعت گذشته بود. برخی میگویند جنگنده‌های آمریکایی در نزدیکی مرزهای ایران گشت‌زنی می‌کردند، اما چطور شد که پدافند هوایی در حومه تهران واکنش نشان داد؟ ایران چه اطلاعی از احتمال پرتاب موشک کروز داشت که میگوید اپراتور آن را با هواپیمای مسافربری اشتباه گرفته؟ و اصلاً چگونه از لحاظ فنی این اتفاق ممکن است؟ چرا ایران در بازخوانی جعبه های سیاه سنگ اندازی می کند؟ با آن دلیل که احتمال می دهند خلبان متوجه پرتاب موشک شده بود؟ چرا عجله کردند با بولدوزر محل سانحه را پاکسازی کنند؟ به گونه ای که برخی قطعات لاشه هواپیما هنوز پیدا نشده؟ بعید می دانم اقدام ایران آمدانه بود، اما رویکرد مقامات جمهوری اسلامی بر بدبینی ها افزوده و اگر نمی خواهند فشار بین المللی در رابطه با این پرونده به تهران وارد شود باید توضیح دهند ماجرای پرتاب دوموشک چه بوده.
هواپیمای بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین به مقصد کیف 11 روز پیش ساعتی پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه نظامی آمریکا در عراق و دقایق پس از به پرواز در آمدن از فرودگاه امام خمینی سقوط کرد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. 3 روز پس از سرنگونی مرگبار این هواپیما ایران اعلام کرد در میان تنش‌ها با آمریکا این هواپیما در نتیجه یک اشتباه هدف پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفته. شنبه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران شلیک این موشک را خطای ناگزیر دانست. سازمان امنیت اوکراین عمدی بودن این اقدام را بررسی می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
جلسه محاکمه دو تن دیگر از امضا کنندگان رشته بیانیه‌های موسوم به 14 نفر امروز تشکیل شد. در بیانیه‌هایی که در ماه‌های گذشته همزمان با دهمین سالگرد اعتراضات سراسری سال 88 ایران انتشار یافت، استعفا آیت الله علی خامنه‌ای، گزار کامل و مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی و برگزاری همه پرسی و انتخابات آزاد خواسته شده است. در پی انتشار این بیانیه‌ها شماری از امضا کنندگان آن بازداشت و زندانی شدند. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری ایران در مورد جلسه محاکمه محمد حسین سپهری و فاطمه سپهری به رادیو فردا می‌گوید
امروز روز محاکمه آقای محمد حسین سپهری و فاطمه سپهری که خواهر برادر بودند و آقای مرتضوی بود که آقای مرتضوی ظاهرا در اصفهان بوده و اشتباها آزاد شده. اولش هم کردن که نیامده بود، بهش اخبار رسیده بود یا نه نمیدونم، ولی من ذکارت این دو نفری که حاضر بودن در آسه داشتم که جلسه تشکیل شد. تحقیقات از هر دو نفر به عمل آمد، هر دوشون در بازداشت به سر میبرن با قرار وسیله 1 میلیارد و 200 میلیون تومان و اتهاماتی که دارن هم شامل دو قسمت هست، یعنی یک قسمت امنیتی و یک قسمت عمومی.
آقای آقاسی، آیا این دو نفر هم در همون پرونده 7 جلدی که شما اشاره کرده بودین موارد اتهامی براشون مطرح شده؟
بله، در واقع در مرداد ماه امسال اینها جلوی دادگاه تجدید نظر مشهد برای مشایعت آقای بیکچهان تبریزی حضور پیدا کردن، حدود 15 نفر بودن و پلاکارد رو دستشون گرفتن به عنوان حمایت از ایشون. اینها رو در اونجا دستگیر میکنن که تعدادشون از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفا هست، همشون دارن، ولی حدود 9 نفرشون جزء این 14 نفر هستن. از جمله همین دو نفر هم امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفا.
خب دیروز شما آقای آقاسی همچنین وکالت آقایان محمد نوریزاد و هاشم خواستار رو داشتین که جلسه محاکمهشون تشکیل شده بود و درخواست کرده بودین که 1 هفته فرصت پیدا کنین که بتونین اون پرونده 7 جلدی رو که اشاره کرده بودین مطالعه و بررسی کنین. در مورد جلسه امروز چی؟ آیا باز هم شما درخواست همون فرصت رو کردین؟
فرصت شد که من پرونده رو اونچه که مربوط به این دو نفر بود بخونم، اظهاراتشون رو، گزارش وزارت اطلاعات رو درباره اینا و همینطور جلب دادرسی و قرار مجرمیت و چه درخواست اینها را من خوندم و آمادگی داشتم که دفاع بکنم از طرف اتهام اینها که تعدادش کمتر از آقای نوریزاد و آقای خواستار بود. به همین دلیل من مدافعاتم رو به طور کامل ارائه کردم و در مورد این دو نفر کار انجام شد. اما دادگاه به اعتقاد من صبر میکنه تا کلیه متهمین رو که چند نفرشون هم فردا هستن که من وکالتی از طرفشون ندارم و امشب آزم پیمان هستم البته، انجام بشه و بعد از اینکه محاکمات انجام شد به اعتقاد من حکم صادر میکنه. دادگاه به من مهلت داد که تا روز شنبه هفته آینده لوایح هم رو بدم و وقتی دادم اون موقع ممکنه تصمیمش رو بگیره و رأیش رو صادر بکنه.
آقای آقاسی، اگه یه جمع‌بندی بخواین از این پرونده افرادی که در ارتباط با همین بیانیه‌های 14 نفر پرونده براشون تشکیل شده، بازداشت شدن، بیان بفرمایید، اکنون چه برایندی رو میتونین به دست بدین؟
ببینید، در مورد اون چه که به عنوان بیانیه تقاضای استعفا هست به اعتقاد من جرمی واقع نشده. دادسرا برای اینها این عمل رو به عنوان گروه و دسته که بین 2 تا 5 سال حبس هستش در نظر گرفته، اما به اعتقاد من گروه و دسته این تشکیل نشده که اینها مرتکب اون جرم شده باشن، بلکه تعدادی بودن و بعضی هاشون در فضای مجازی با هم دیگه صحبت کردن و بیانیه رو صادر شده و امضا کردن. مثلا تلفنی فرض کنید خانم سپهری گفتن خانم شما امضا میکنی؟ گفته بله امضا میکنم. اسمشو نوشتن، ولی دسته مثل حزب و نمیدونم اون گروه هایی که مبارزه میکنند و متشکل و منسجم هستن نشد. دفاعی منم همین بود که آن دسته و گروه نیستن اینا، ولی بعید میدونم که دادگاه قصد پذیرشون رو داشته باشه، نه به خاطر اینکه استعفا رو تقاضا کنن، بلکه به بهانه و عنوان تشکیل دسته و گروه اینها رو بابت این تحت فعالیت تبلیغی هم هست که باز اون رو هم بعید میدونم، ولی برخی از جرائم و اتهامات که روشون نسبت داده بودند و ممکنه که دادگاه نسبت به اون براءت بده و انشاءالله که تعداد اتهامات متصل به اونها کمتر از 3 بشه که دادگاه مجبور نباشه حد اکثر مجازات رو درشون در نظر بگیره.
و اکنون 2 تن از امضا کنندگان بیانی که شما امروز وکالتشون رو بر عهده داشتین روان زندان شدن پس از جلسه دادگاه؟
بله، چون این 4 نفری که من وکالتشون داشتم امروز، این 4 نفر در واقع باز برگشتن به زندان. یکی دیگه از اینها هستش که البته او در شعبه دیگه هست، من امروز رفتم ملاقاتش، آقای واحدیان شاهرودی، اون هنوز خیلی وقت نشد دادگاهش.
حالشون چطور بود؟ وضعیتشون چگونه بود آقای آقاسی؟
بد نبود ایشون بد نبود، اما متهمین دیروز و امروز پروندهمون حال مساعد خوبی نداشتن. در مجموع میخوام عرض کنم که 5 نفر از اینها برن در بازداشت بسرین برن.
محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری ایران، درباره جلسه محاکمه 2 تن دیگر از امضا کنندگان رشته بیانیه‌های موسوم به 14 نفر که امروز تشکیل شد با رادیو فردا گفتگو می کرد. محمد حسین سپهری و فاطمه سپهری که امروز جلسه محاکمه شان تشکیل شد. چکیده اخبار 17:30 ایران.